بعد نزدیک به 100% آب تجدیدپذیر رو مصرف کردیم.
منظورتون یعنی آبهای زیرزمینی است؟
آبهای تجدیدپذیر، بارش منهای تبخیر.
بارش منهای تبخیر.
که این در سطح آبهای جاری و زیرزمینی جاری است. یعنی آبهای تجدیدپذیر منهای تبخیر یا فرو میره تو زمین یا در رودخانه جاری میشه. ما به هیچ کدوم از اینا عمل نکردیم در 30 سال گذشته و هی گفتیم که تولید بیشتر به علت مسائل سیاسی و بین‌المللی که فکر میکردیم یه روزی ما رو مثلا قضا به ما نمیدن، درآمد ارزی نداریم، فشار به طبیعت برای تولید بیشتر در کشاورزی. به جای 40% ما الان نزدیک 100% 95% آبهای تجدیدپذیر رو استفاده میکنیم و حق طبیعت ازش گرفتیم. آبهای زیرزمینی ما تزریقش الان کمتر از 20 میلیارد متر مکعب در ساله و برداشت ما از زیر زمین سالیانه بالای 40 میلیارد متر مکعبه. یعنی ما به آبهای فسیلیمون هم رحم نکردیم. تمام اینا قابل پیش بینی بود و گفته شده بود، حداقل 30 سال من خودم دارم میگم. همین برنامه هفتمی که نوشته شده و داره اجرا میشه، سال دومش، در تضاد کامل با صحبت‌های خانم دکتر شیزاد و برنامه شماست. جالبه که آب تجدیدپذیر ما الان حدود 90 میلیارد زیر 90 میلیارده. اگه برنامه هفتم همین امروز اجرایی بشود، تمام آبای تجدیدپذیر ما صرف کشاورزی باید بشه که هیچ، باید 30 میلیارد متر مکعب هم آب اضافی از هر جایی پیدا کنیم برنامه عملی بشیم. یعنی همه برنامه ها چون در راستای توسعه پایدار نبود، چون عوام فریبانه بود، چون که کوتاه مدت همیشه مد نظر بود و بلند مدت قربانی کوتاه مدت، به اینجا رسیم و تازه روزای خوشمونه.
عجب.
شما سالهای بعد سالهای وخیمتری خواهیم داشت.
مدام این هشدارها داره داده میشه.
بله، روزای خوشتونه، یعنی روزای خوش مردم الان از بود آب. سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد و به مراتب وخیمتر خواهد شد. کشور ما قربانی توسعه بیرویه کشاورزی شده و اونم به دلیل اینکه درآمدهای ارزی کمه، توان تأمین از خارج نیست، داخل رو قربانی میکنیم. ما به جای اینکه 90 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیرمونه، 40% میشه 36 میلیارد متر مکعب مصرف کنیم، الان بالای 85 میلیارد متر مکعب از زمین و زمان در میاریم و مصرف میکنیم، تبخیر میکنیم. لذا اینا همش برای اهل فن قابل پیش بینی بود، ولی چون یه عده‌ای در این وسط از آب نون میخورن، چه از پروژه های غلط همونطوری گفتی یا انتقال آب، نمیدونم جا به جا کردن آب، آبهای جرف، فدسازی های بیرویه، یه عده از سیاست گذاران تصمیم سازان نونشون در اینه.
درست. آی دکتر میان فرموشون اومدم، یک نکته خیلی مهمی رو الان دارم میبینم. یکی از من میخواستم این رو بذارم بعدتر از شما بپرسم، ولی یکی از شنوندگان ما 937-56-07 برای ما نوشتن که از آقای دکتر ضمن تشکر بپرسین که سالهایی که خودتون وزیر بودید تو معاون رئیس جمهور، آیا اون چه که امروز دارید بیان میکنید تو که میفرمید 30 سال گذشته،
بله
برایش چه کار کردید؟
1371 این مراتب رو گفتم و حتی در سال 1371 خودکفایی گندم رو تبدیل کردم به افزایش تولید گندم.
درست.
ما اون زمان، از اون زمان کشت دوم رو در استانهای مثل فارس ممنوع کردیم که بعد با دوباره آزاد شد. یعنی فشار سیاستمداران بر تصمیم به اصطلاح مجریان انقدر زیاد هست که خیلی وقتا مجریان ناچارن برن دادگاه ها، در دادگاه توضیح بدن که چرا ترک فعل کردی. خدمت شما عرض کنم ما اشتباه بزرگمون از سال 1361 اتفاق افتاد که
چرا؟
کل تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا و تولیگری و تصدیگری آب رو که یک مسئله کاملا میان بخش است، سپردیم دست یک نفر به نام وزیر نیرو. وزیر نیرو هم طبق قانون مکلف است که آب تامین کنه و هم مکلف است که از آب پاسداری کنه. تامین و آب و فروش آب رو انجام دادن ولی پاسداشت آب رو فراموش کردن. تا به حال حدود 46 سال از جمهوری اسلامی گذشته هیچ وقت هیچ نماینده ای از هیچ وزیر نیرویی سوال نکرده که چرا آبها پاسداشت نمیشه. بالاخره کسی که مکلف هست که آب رو حفاظت کنه وزیر نیروی طبق قانون. ولی اگر مثلا یه سدی میخواد ساخته بشه که نباید ساخته بشه، صد جور فشار به وزیر میاد. تمام اینا بر اثر حکمرانی بده، تصمیم به اصطلاح قوانین بده، قوانین نامناسبه و کاملا مشخص بود برای اهل فن که ما به اینجا خواهیم رسید. و جالب اینه که یه ذره هم تأخیر شده، این مسئله باید 2-3 سال پیش اتفاق می افتاد.
یعنی وضعیتی که الان با کمبود به زیادی
ولی احتمالا سالهای آینده اگر تجدید نظر به شدت افراطی صورت نگیره، مصرف آب کم نشه، اصلا به شدت وضع اون وخیم‌تر خواهد شد.
منظورتون تجدید نظر برای یه تصمیمات سخت و جدی در برابر؟
بله بله. ببینید ما مصرف آب اون حداقل باید 40 میلیارد متر مکعب کم کنیم
در کل. خب ولی تو نسبت هایی که شما میدونید آقای دکتر، از اول هم اشاره کردید، فقط من پیش از معرفی شما به پاره از اصالت شما اشاره کردم، بخش عمده این در بخش کشاورزی است.
ما توی همش در بخش کشاورزی
و اتفاقا داشتیم توی روزهای گذشته
آب بهداشت، آب صنعت ما 11 میلیارد.
بله.
از حدود 90 میلیارد، 77-78 میلیارد متر مکعبش تو بخش کشاورزیه. و ما نمیتونیم آب صنعت رو کم کنیم یا آب الان فشار میارن، نمیدونم فشار کم کنیم فشار زیاد کنیم. تمام اینا 10% آب کشوره. 90% آب کشور در بخش کشاورزی. من به عنوان دبیرکل خانشاور دارم با شما صحبت میکنم، طرفدار کشاورزان هستن، ولی کشورم عزیزتر از کشاورزیه.
درست.
ما باید 40 میلیارد متر مکعب در سال هر چه سریعتر از آب بخش کشاورزی کم کنیم. حالا بهره‌وری چیز دیگریه.
اتفاقا می‌خواستم همین رو بهتون بگم آقای دکتر. ما چیزی که از شما، بسیاری از همکاران شما، معاونی، بالاخره در دولت‌های مختلف می‌دونید که بخش عمده از گفتگوها مدح و تمجیده که چه کارهای خوبی انجام دادید. حتی ما اخیراً هم داریم برخی اساساً گفتگو میکنیم، قبل از اینکه به پرسش من پاسخ بدن شروع میکنن از این سری افراد تشکر. آقا اصلا موضوع سوال من یه چیز دیگه است. اون که داره انجام میده وظیفه است، انشالله این وظیفه به خوبی به ثمر بشینه، مردم راضی باشن. ما در حوزه فناوری کشاورزی آقای دکتر
رو دنبال بکنی،
خب
طبق قوانین ما شخص و وزرای نیرو بودن.
آها.
وزرای نیرو وظیفه داشتن آب کشور رو پایدار نگه.
الان نکردن این کارو. مثلا قرار بوده آبیاری قطره‌ای داشته باشیم، قرار بوده از فناوری ها استفاده کنیم.
اون یه مسئله دیگه است. من خواهشم این است که بهره‌وری رو با مصرف جدا کنیم.
خب
ما مصرفمون رو باید کم بکنیم. 40 میلیارد متر مکعب.
خب آقای دکتر چجوری باش کشت و زر کنیم؟ چجوری باش محصولات باقی رو در ما 135 میلیون تن
آقای خراب به هم قفل نکنید.
خب
یکی از که کشور داره ویران میشه الان زیر بمباران اسرائیلیا و آمریکایی‌ها، یکی اینه که مثلا بعد چی کار باید بکنیم.
خب
الان ما در بمباران بی‌آبی هستیم به علت مصرف بیش از حد آب. اول باید مصرف کم بشه به موازات اون بهره‌وری رو برسونم به 100% اگر امکان داره. دو چیز کاملا مختلفیه. یعنی شما بخواین آب رو حفظ کنین، کشور رو حفظ کنین، اول این 90 میلیارد متر مکعب مصرف رو باید بکنین حد اکثر 50 تا. فعلا طبق قوانین بین‌المللی باید بشه 36 تا. ولی ما باید بکنیم 50 تا. باید بگیم با این 50 تا چه خاکی به سرمون بکنیم، بهره‌وریش رو بکنیم 100%، 99%، 95%. اینا دو تا موضوع کاملا از هم جداییه.
پولشو داریم؟
اتفاقاتی میفته.
آیدشو پولشو داریم؟
حالا ببینین بالاخره کسی که صاحب مملکته و کشور رو میخواد اداره کنه باید فکر اینا رو بکنه.
چون اینا میدونید همه مثل ظروف مرتبطه اینا
همه
من با تون ببینید من با گزارای هشدارتون موافقم.
درمان کنین.
بله.
شما میخواین به هم مس نکنین.
خب
اول اینه که شما میخواییم منابع آبیتون رو پایدار نگه دارین. بعد اگه پولشو ندارین برین از خارج قرض کنین، پولشو ندارین برین پروژه دیگه‌تون رو بزنین، پولشو ندارین برین هر تصمیمی که صاحب مملکت، صاحبان مملکت میخوان بگیرن. منتها چون هیچ وقت آب در اولویت تصمیم گیری نبوده و همیشه چون فکر میکردن که آبای فسیلیمون هست، آبای نمیدونم جاریمون هست، ما الان حدود نزدیک 200 میلیارد متر مکعب از آبهای فسیلیمون استفاده کردیم، برداشت کردیم، تمام دشتهای ما زیرش خالیه، تمام کشور داره فرونشست میکنه. شما نمیتونین اول بگیم که چه بکنیم بعد به این نتیجه برسیم که آب رو مدیریت کنیم. اول باید مصرف رو کم کنیم، مصرف کشاورزی ها.
درست.
این فشاری که میارن آب شهرها کم بشه، این به دلیلی که سیستم های شهریشون عقب مانده است، بازسازی نشده است، و الا کل آب شرب مملکت 9 میلیارد بود شرب و بهداشت از 90 میلیارد. ما اون بخش بزرگ رو رها کردیم، ما باید فشارمون اون ور باشه که اونجا کم مصرف کنیم. این همه ریزگرد، این همه نشست زمین، این همه گرد و غبار، همه اینا به خاطر مصرف زیادی آمون. ما تمدن سرزمینمون رو داریم نابود میکنیم. حالا گروه بابای کشاورزی، کشاورزی ما سالی 39 میلیارد دلار تولیداتش هست، مستقیما سالی 40 میلیارد دلار با هزینه های بین‌المللی هزینه‌اش هست. ارزش کل تولیدات کشاورزی ما 39 تاست با قیمت های انرژی به جهانی و نمیدونم کارگر و این پوتا 40 میلیارده. ما ارزش افزوده آنچنانی با سیستم فعلی در بخش کشاورزی نداریم، منهای هزینه های زیست محیطیش، منهای پول آب. اینه که اول کشور میخواد پا برجا بمونه باید طبیعتش رو حفظ کنه، باید آبش رو حفظ کنه، باید خاکش رو حفظ کنه، بعدم به فکر استفاده از اینا ببره.
بسیار خوب.
آنچه که ما الان داریم اینا رو نابود میکنیم چون میخواییم غذا تولید کنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، این چیزی که شما اشاره میفرمایید در حقیقت جزء تصمیمات سخته و بدون اینکه همگان واقف باشیم که در چه شرایطی هستیم و باید دست به اون کار بزنیم امکان پذیر نیست. آقای دکتر جعفری بیبالان با ما هستم، خانم دکتر عذرخواهی میکنم، ببخشید عذرخواهی میکنم خانم دکتر جعفری، از شما معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تفریق بودجه هستن. آقای دکتر خط شما بازه، خانم دکتر هم به ما پیوستن همین نکات.
من چون تو نزدیکی مرز هستم ممکن حالت قطع بشه،
امیدوارم اینطور نشه، چون به ما گفتن شما در سفر مهمی هستید. به
خانم جعفری سلام برسونید، ارادت دارم.
خواهش میکنم خانم دکتر، درود بر شما.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
منم
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان، منم تو آقای دکتر کلانتری
سپاسگزارم. ببینید آنچه که ما الان داریم یعنی با توصیف و تصویری که کاملا برای همگان آشناس، اعداد و ارقام و رویدادها که حالا در خبرهای مختلف داریم میشنویم، روزنامه‌ها امروز بیشتر بهش پرداختن. دیدم یکی از روزنامه‌ها توسط یک اقتصاددان هشدار میده فقدان آب پایان تمدن. ببینید اصلا شوخی بردار نیست، ولی در این حال در این شرایط به قول رئیس مرکز اداره سازگاری با تغییر اقلیم که در حقیقت ما وارد یک بحران فراتر از حد بحران هم شدیم، هر عنوانی بهش بدیم راه حل هم داره. آیا از نظر تخصیص منابع و جدیت در این کار سیاست‌های کلان منابع آب و آنچه که حالا در برنامه هفتم هم آقای دکتر معتقدن که ما اگر بخوایم اون اجرایی بکنیم بیشتر سرزمینمون آسیب خواهد دید، راه حل درست دست شما هست؟
ببینید راه حل درست، حالا تا حدودی آقای دکتر کلانتری گفتم، ببینید ما یه تصمیم سخت باید بگیریم و اون هم کاستن مصرفه. کاستن مصرف هم بیشتر به هر حال به دلیل حجم بالای مصرفی که تو بخش کشاورزی وجود داره مربوط میشه به بخش کشاورزی. یعنی ما یا باید به هر حال از طرف دیگه هم میدونید حالا توی کشور ما به گفته همین کارشناسان در واقع بخش کشاورزی ما 1,000,000 هکتار اراضی خوب و مستعد کشاورزی بیشتر نداریم، ولی
البته یه کمی بیشتر از اینه توصیف میکنن. بله،
که الان تحت کشت در واقع قرار میگیره یه چیزی فکر میکنم حدود 14,000,000 هکتار، حالا تولرانس داره بر اساس حالا سالهای مختلف و اینا، ولی به هر حال تا 14 میلیون در واقع اتفاق میفته. خب وقتی که اراضی در واقع مرغوبیت چون کمتر میشه، حتما برای تولید محصول هم آب بیشتر و هم نهادهای دیگه در واقع مصرف میشن و اینا. بنابراین به نظر میرسه که ما یه تصمیم سختی داریم بین در واقع حفظ کردن بالاخره سرزمینمون برای نسل‌های آینده، نه فقط الان، من دارم تاکید میکنم برای نسل‌های آینده، یعنی برای بحث توسعه پایدار ما باید یه تصمیمی بگیریم که به هر حال در واقع مصرف رو کم بکنیم. و مصرف کم کردن هم به این ترتیب نیست که ما بخوایم معیشت مردم رو در واقع تحت شعاع قرار بدیم، قاعدتا باید اول برای اون موضوع کار بکنیم. یعنی طرف اگه داره کشاورزی میکنه که کشاورزی پایداری نیست و به هر حال یا داره از آب غیر مجاز برای این کار استفاده میکنه، ما بیایم اونجا براش یه پلن برای گردشگری مثلا در اختیارش قرار
بدیم. ببینید اینا همه خان دکتر، خان دکتر اینا بسیار زمان بره. ما الان با آقای دکتر که صحبت کردیم از دهه 60 این رفته رفته باید توجه بهش میکردیم که نشده، تا رسیدیم به دهه 70 که حالا در صحبتهایشون هم به وضوح بود که آنچه ما بهش میپرداختیم از 75 بوده که هشدارها داده شده. حالا در طی 3 دهه 30 سال گذشته، نه الان ما چاهای غیر مجاز رو بستیم، نتیجه که باید حاصل نشد. به نظر شما با این سیاست و رویه‌ای که توصیف میکنید میتونیم بحران رو فوری مهار کنیم؟
نه.
خب پس بعد چه کار کرد؟
من دارم میگم هنوز تصمیم سخت رو اصلا نگرفت.
نه شاید اصلا قرار باشه من بیستم. شاید من قرار باشه بیستم. مثلا همین روزی که الان دولت تعطیل کرده، الان این کار برای دولت هزینه بره. ولی وقتی آب نداشته باشیم شما چجوری میتونید که رفع تشنگی کنید یا امور فردی جاری رو انجام میدید؟ حالا چه برسه به بقیه موارد. به نظر میاد که با همین مقدار اون تصمیم سخت رو باید گرفت.
منم دقیقا همین دارم.
خب دولت واقف، شما این هشدار رو بردین رو میز دولت؟
بله، ما تو هم تو مباحث شورای عالی آب در واقع این مباحث رو مطرح کردیم، هم تو بحثای جلسات هیئت دولت به هر حال این صحبت‌ها گفته میشه که ما باید یه فکر اساسی در واقع برای این موضوع بکنیم. و میگم بیشتر حتی همین الانم هم ببینید، ما مثلا توی همین قانون برنامه هفتم هنوز هم بحث توسعه منابع آب سطحی یا کنترل آب‌های سطحی رو داریم. مثلا گفته شده 15% از نزولات آسمانی مهار بشه. خب با این شرایط باز دوباره ما یه بخشی رو می‌خوایم ببریم روی پروژه‌هایی که کنترل آب‌های سطحی بکنه، آب‌های سطحی که الان دیگه با این شرایط بارش ممکنه اصلا در واقع به صورت واقعی اتفاق نیفته.
ما پراکندگیش هم داریم متأسفانه، جایی که باید بباره نمیباره، میره جایی که اصلا ما برش اومده. آقای دکتر من اتفاقا سوال مهمی رو ذیل همین مطالب دارم. شما در بخش کشاورزی میگین. آقای دکتر صداتون خیلی ضعیفه. دکتر کلانتری صداتون رو نمیشنویم. آقای دکتر.
میگم خانم جعفری، خانم شیرزاد، اینا بالاخره کارمندان دولت هستند.
دکتر شیراوند.
مجبور هستن که به نل و به میخ بزنن، مش حرف بزنن. زیر فشار نذاریم. فردا وزارتخونهشون، سازمانشون اینا رو بازخواست میکنن. شما وزیر نیرو رو بیارین، رئیس جمهور رو بیارین، یه میز یک بذارین، مسائل مطرح بشه و بالاتر از اینا. اینا رو خانم جعفری و بقیهشون سالهاست میگن، اونتا کسی به حرف اینا گوش نمیده. اون کسی که قانون میگذرونه به حرفشون گوش نمیده. اون کسی که تصمیم ساز هست و کار به اصطلاح در رده بالا هستن، دستور میدن این اتفاقات بیفته، این بیچاره خانم جعفری و خانم شیرزاد چیکار کنن؟ شما اینا رو زیر فشار میذارین، اینا میرن اگه واقعیت رو بگن دستگاهشون بازخواست میکنه. چرا گفتین؟ واقعیت اینه که شما بخواید مشکل آب حل کنین، باید حکومت، دولت، ملت بپذیرن که سالیانه 40 میلیارد متر مکعب مصرف رو کم کنن.
آقای دکتر
کجا از بخش کشاورزی هم میشه؟
دکتر کلانتری اجازه بدید. آقای دکتر فرمایشون درست، اجازه بدید من اینو بپرسم. ببینید ما که خوشبختانه کارشناسانی که از بدنه دولت هم دارن میان، ما داریم همینطوری که الان با هم داریم صحبت میکنیم، ما اینجا در رادیو اقتصاد بی پرده داریم میپرسیم. من راجع به همین بحران آب،
نه
بحث حرف دل با مسئولیت کاملا خیلی خیلی جا تطبیق پیدا میکنه. مثلا راجع به بهینه‌سازی روش‌ها، ما یکی دو روز گذشته کلی صحبت داشتیم که در ایران تجارب تجدید نظر در روش‌ها شروع شده، سرعت این چرا انقدر کمه؟ و عملا در حقیقت پرسش جدی هم این هست الان.
اونا رو از من بپرسید.
حالا من الان میخوام از شما، اینو بپرسم. اگر ببینید این با سفره مردم و معیشت صدها هزار نفر در حوزه جامعه کشاورزان و باغداران ما ارتباط داره، اشکال نداره. من به جای دو تا نون حاضرم یک نون مصرف کنم، خب، ولی ما چطور میتونیم این اقدام و این تغییر مسیر رو در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فنی انجام بدیم؟ آقای دکتر یه راه حل شدنی بدین.
ببینید شما الان حدود 30 سال سرمایه گذاریتون منفیه به قیمتهای ثابت.
بله.
تمام شد رفت. شما در کشور پول برای سرمایه گذاری به اندازه کافی ندارین. اون پولی که برای این کارا میدن کمتر حدود 20% مورد نیاز هست. باید سرمایه تامین بشه، سرمایه گذاری به سرعت بشود، اون خواستا تامین بشه. وقتی پولی نیست، وقتی سرمایه گذاری نیست، رشد سرمایه گذاری کشور به قیمت ثابت در حد صفره، یعنی که استهلاک سر جاشه که هیچ، تو اینا این اتفاقات بدیهیه میفته. وقتی ما تحریمی، وقتی سیاست های بین المللی ما طوریه که هیچ کس حاضر نیست به ما کمک بکنه، وقتی منابع داخل نداریم و انتظارات ما این است که مثلا مثل کشورهای پیشرفته زندگی کنیم، امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری میخواد، هوای پاکش همینه، آبش همینه، خاکش همینه، نمیدونم بیماریش همینه، پوشش گیاهیش همینه. سرمایه گذاری در کشور نیست. این فریب این هزار همت و 2000 همت و 3000 همت رو نخوریم.
درست.
ما در سال اگر بخوایم این منابع رو حفظ کنیم و توسعه بدیم و بهبود بدیم، حداقل 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری می‌خوایم.
همین امروز داشتیم با مدیر عامل صندوق توسعه ملی برای این اجازه اخیر که داده شده، صادر شده از جامعه رهبری، بحث همین بود که سرمایه گذاری مثلا 10 میلیاردی در برابر آنچه که گفته میشه. ما سالانه بعد از این همه سالی که سرمایه گذاری‌ها تقریبا نزدیک به صفره، گاهی 50 میلیارد، گاهی تا 100 میلیارد گفته میشه سالانه کشور نیازمند سرمایه‌گذاری مختلفه. ولی
الان عقب ماندگی ها تو بخوای جبران کنی.
بله
کشور.
بله همین بحث فرسودگی ها،
800 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری.
بله اتفاقا اینها داره توسط بسیاری مدت ها سر مطرح میشه. همین الان فرسودگی و استهلاک هایی که وجود داره بخواد بروز بشه، عددهای بزرگی رو لازم داره. ولی من میخوام از فرصت استفاده کنم، تجربه شما و خانم جعفری رو بیشتر بشنوم. زمان کوتاه از یه جنبندی
شما به جای خانم جعفری و بنده، مسئولین سران اول کشور رو دعوت کنید ببینید چرا سرمایه‌گذاری افتضاح.
این موضوع
جعفری چی بگه به شما؟
اون چه که الان در حال اقدام هست نمیتونه برای ما نافع باشه. آقای دکتر ما الان در جایی مثل تهران
اقدام هست در حد استهلاک هم نیست برادر.
یعنی الان از مثل جایی مثل تهران که الان دچار کم آبی است پاسخی داره؟
اصلا میگم که ببینی شما الان خود تهران آب و شربش حدود 35-40% حرز میره داخل لوله‌کشی‌ها.
بله.
پول نداره، دولت پول نداره این لوله کشی ها رو تنید.
سالها در دولت مختلف در بارش گفته شده.
تمام اینا برمیگرده به سیاست های کلان کشور که الان در آبشه، در هوای پاکشه، نمیدونم در آلودگی هاش هست، در اشتغالش هست. سیاست های کلان کشور باید اصلاح بشه تا این اصلاح بشن.
بسیار.
یعنی چی؟ یعنی سرمایه باید وارد کشور بشه.
دقیقا متوجه شدم.
سرمایه نشه همه اتفاقات خواهد افتاد برای من. ببخشید من باتری تلفن.
آقای دکتر خیلی متشکرم. من چون شما راه دور هستید فرصت برنامه‌ام رو به اتمام هست. خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر عیسی کلانتری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی و معاون پیشین رئیس جمهور در حوزه محیط زیست و کشور و البته الان خانه کشاورز. خانم دکتر جعفری خیلی خلاصه بپرسم، ما آمارهای متعددی داریم، نگرانی‌ها درباره کمبود آب و قطع آب در شهرهای بزرگی مثل تهران هست، یعنی در حقیقت حوزه اون چند میلیارد متر مکعب آب شربه که حالا صحبت از خشک شدن سطح هاست. ولی با سوال من برمیگرده، فارغ از همه اینها، ما چگونه با سیاست‌ها و امکانات موجود میتونیم که این بحران رو مهار کنیم؟ میشه یا اینکه واقعا باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی بعدش خواهد افتاد؟
به نظر من که در سطح کلان مد نظرتون هست، یعنی سطح کلان بخش حالا آب به صورت فرابخش در واقع بخواییم در نظر بگیریم، نه فقط سال جاری رو، قاعدتا مشکل قابل حل. یعنی منظورم اینه که ما اگه برنامه ریزی مدونی رو داشته باشیم یا حتی اصلا برنامه ریزی هایی که کردیم رو بتونیم درست اجرا بکنیم. ما الان سند امنیت غذایی داریم، توش گفته 51 میلیارد باید برای یک بخش کشاورزی مصرف بشه، درسته، و تضمین داده که حالا البته خب کارشناسان یه نقدی هم در واقع دارن که با این میزان میشه امنیت غذایی رو هم تضمین کرد، ولی خب با عدد 51 میلیارد عدد ما حتی اگه بخوایم همین برنامه‌ریزی‌هایی که اسنادی که داریم رو بتونیم درست انجام بدیم، باز قاعدتا میتونیم امیدوار باشیم که به نتیجه برسیم، ولی موضوع سر اینه که اینها در حد سند باقی میمونه.
یعنی در اجرا اینها زمینگیر میشن به خاطر اینکه چرا تفاهم نداریم، سرش قبول نداریم، بودجه نداریم،
بله، چیه؟ هم بعضی وقتا تفاهم بعد از یه مدتی در واقع از روی سندی که حالا مثلا 2 سال پیش نوشته شده از بین میره، به فراموشی سپرده میشه. همونطوری که آقای دکتر گفتن، به هر حال اینها اجرا کردنش کار سخته، منابع مالی میخواد، هیچ چیزی واقعا بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.
ولی مدیریت قبول دارم، ببخشید میان فرمایش شما دارم. ببینید یه جاهای استراتژیک و حساس مثل کشاورزی همون قدری که ما راجع به چاه ها برخورد کردیم، به نظر میرسه که باید ما راجع به مکانیزه کردن و مدیریت منابع آب اونجا هم باید در همین حد عمل میکردیم. یعنی وقت به هم با مردم صحبت میکردیم هم سخت‌تر میگرفتیم. یا فرض کنید در بازچرخانی آب ما در ایران یا در شهرهای بزرگ با بحرانی که حالا این بحران فراتر هم رفته مثل تهران، بازچرخانی ها بسیار بسیار ضعیفه، یا قیمت تمام شده. مکانیزم ها همش مکانیزم های واکنشی است. ما اصلا مکانیزم کنشی نداریم، یعنی بگیم میفهمیمش، قبولش داریم، بریم اجراش کنیم.
خب به هر حال الان مثلا میگم شما باز به یه نکته دیگه اشاره کردید، بس اقتصاد آب. شما وقتی آب رو در مجانی در اختیار قرار میدی، یکی از شیوه هایی که میشه در واقع به مصرف کننده این چیز رو منتقل کرد که باید درست مصرف کنه، قیمته. شما ببینید مثلا دارم میگم، شما یه کالای مثل جاروبرقی، شما وقتی جاروبرقی میری پول بیشتری میدی، انتظار داری که برات مدت زمان بیشتری کار کنه، ازش مراقبت میکنی، ولی وقتی یه چیزی رو به قیمت خیلی کم در واقع خریداری میکنی، میگی خب باشه با این مثلا دارم میگم حقوقی که من دارم میگم راحت میتونم برم 5 تا دیگه شب بخرم، پس اگه این خراب بشه برای من مثلا مسئله نیست. الان موضوع همینه. ببینیم ما چند تا کار باید کنار هم دیگه با هم دیگه در واقع انجام بدیم. یکی بحث همین اقتصاد آبه. اقتصاد آب خودش میتونه کنترل کننده باشه. اقتصاد آب وقتی طرف ببینه پرت آبش زیاده، میتونه بره شیرالاتش رو براش میارزه، سرمایه اولیه رو بذاره.
این همش برمیگرده به اون پاسداری آبی که آقای کلانتری گفتن. کسی خودش رو مسئول ندونسته از منابع موجود آب در یک کشور خشک پاسداری بکنه. خانم دکتر، ما فرصتمون تمام شد، این موضوع باز میمونه و امیدوارم که ما تجدید نظر کنیم در خیلی چیزا. منم بعدم نمیومد اوزون برون و خاویر تو کویر لوت تولید کنیم، ولی ما رفتیم این کار کردیم، امیدوارم بتونیم اصلاح کنیم. خیلی متشکرم از شما و ممنونم که با صبوری ما رو همراهی کردید. به اتفاق شما و همه شنوندگان گرامی که به ما گوش کردن، باتون خداحافظی میکنم. مردم عزیز، خیلی متشکرم از 935-912-9-912-56-47-935-22-0. متشکرم، خداحافظ.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد، شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار، پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت، خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب.